بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها. جلسه چهارم، یکم اسفند ماه 1396، حسینیه محبان اهل بیت علیه السلام، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام و تسلیت ایام فاطمیه، ایام سالگرد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. امروز یک بحث رو میخوام خدمت شما بزرگواران ارائه بدم، بحث قرآنی پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها و نسبتا جدیده، یعنی نگاه جدیدی اگر آدم خود دقت بکنه. خب زمان کم، طبعا یه همچین بحثی حداقل دو سه جلسه میخواد. الان من توی یک جلسه تا نماز در واقع در خدمتون هستم، سعی میکنم بحث رو جمع بکنم. امسال هم فاطمیه اول بیشتر عرایزم پیرامون این بود که فضای جامعه اون زمان رو باید بشناسیم. ما کلن وقتی راجع به بحثای تاریخی کار میکنیم و میخوایم بفهمیم موقع چه اتفاقی افتاده، چرا مردم همچین تصمیم میگرفتن. اونا هم آدم بودن، اونا این من و شما بودن. چرا سکوت کردن؟ چرا یه جا تحریک شدن؟ این همین ماهاییم. منتها چون تو اون شرایط نیستیم خود برامون عجیبه. اما اگر درست شرایط رو بسنجیم بفهمیم، میگیم خیلی هم اتفاق عادی بوده. مثلا وقوع فلان اتفاق. من توی فاطمی اول راجع به بحث کردم، اینجا 5 دقیقه توضیح میدم، 5 دقیقه 10 دقیقه تا عزیزان آقای خود توضیح بشم کسی که نشنیدن. اینکه اصلا شرایط آن زمان بسیار بسیار متفاوت بوده با الان. خب طبعا صحبت 1400 سال زمانه، یه جغرافیای دیگه، یک فرهنگ دیگه، اصلا نمیتونیم درک بکنیم. به روایت رجوع میکنیم، به تاریخ رجوع میکنیم، یه خورده برامون واضح میشه. یعنی وقتی شما دارین اینطوری بحث تاریخی رو پیگیری میکنید، بعد برید تو اون زمان زندگی کنید. یعنی الان فکر کنید همین الان توی عربستانی، توی مکه، توی مدینه اید، یک زندگی عشیره‌ای با اون تفکرات خاصی که بر عشایر حاکم بوده، یک جامعه به شدت ضد زن، مرد سالاران به شدت و با تمام مختصاتش. حالا محل بحث ما نیستش. نمیدونم به شما بگم که زن توی اون زمان هیچ ارزشی نداشته، هیچ، فقط یک کالای صرفا جنسی بوده. به همون سادگی شما میرید یه گوشی میخرید، میرید نمیدونم چه میدونم یه کالای تو بازار تهیه، به همین سادگی زن میگرفتن. و برای الان بعضی از میخوام من و شما هم از آمریکا بدمون میاد، اما ممکنه حالا مثلا اون آدم که خیلی مقیدن نه به کنار، اما کسایی که حالا عادی دارن زندگیشون میکنن، بری بگردی تو خونه زندگیشون میبینی عجب یه فلان جنس آمریکایی هم داره تو خونش. توجه چی میگم؟ به خاطر همینم خیلی ساده و دشمنشون ازدواج میکردن، چون انگار داشتن دشمنشون کالا میگرفتن. فرض اصلا نباید تعجب بکنی که مثلا فرزندان برخی از فرزند مثلا اهل بیت بنی هاشم اصلا قواعد شکستن یه خورده. تازه مثلا بنی هاشم جز عجایب بودن اون موقع که میگفتن ما دخترمون رو در درجه اول به پسر عموهاشون میدیم، به بنی جعفر، به فرزندان جعفر و عقیل، و اگر نشد به کسی دیگه میدیم. مثلا اون موقع چیز عجیبی بود، کسی به فامیل خودش زن نمیداد. چرا زن نمیدادن؟ چون با فامیل خودش که فامیله که. 80% کارکرد زن جنسیه، 20% دیگه هم کارکرد اجتماعی امنیتی داره. یعنی چی؟ یعنی این که آقا چجوری شما با مغازه بغل دستید که توی که کاسبی بده بستون با هم دیگه داری؟ ها؟ با این خانواده با واسطه یه ازدواج بده بستونی پیدا کن، فردا که دعوات شد پات وایستن. طرف اونم شد میرفت یه شهری، هیچی نمیشناختش، غریب بود، میزدنش، حقشو میخوردن. ساختار فقط فامیلی بود، عشیره‌ای بود. یعنی میده دعوا اصلا کاری نداشت. این الان حق با این باباش، داداشش، پسرعموش، داییش اینا هست یا نیست؟ میگه بپر برو کمک کن. اصلا اینا یه ضرب المثلی داشتن که از برادرت دفاع کن، چه مظلوم باشه چه ظالم. پیامبر آمد تغییر داد اینو، فرمود از مظلوم دفاع کن، چه برادرت باشه چه غیر برادرت. چیه شما میگید؟ خیلی هم سخت بوده. من اصلا بزرگترین معجزه پیغمبر رو بعد از قرآن همین میدونم که چطور تونسته تو اون ساختار ایشون مثلا خیلی چیزا رو تغییر بده. واقعا عجیب بوده، واقعا نمیتونید تصور بکنید. وقتی آدم میخونه مثلا، به خاطر همین اینا معمولا دختر میدادن به عشایر دیگه، به قبایل دیگه، که چی؟ یه کانکشنی برقرار بشه، یه ارتباطی برقرار بشه. این نبوده که مثلا فرض کن دختر پسردایش میخوادش خودی آشنا، نه میگفت این کار کرده اینو داره که یکی از کارکردش جنسی که هیچی، یه کارکرد دیگه هم داره که مثلا به عنوان یه فصل و جدای اندازی بین دوتا دعوا باشه. برای همین ما در تاریخ فراوان داریم که از بنی هاشم، از بنی حسین، از فرزندان مثلا دختر دادن به کیا فکر میکنید؟ به بنی امیه؟ دختر دادن به بنی مروان؟ اولویتشون با بنی فرزندان جعفر و عقیل بود، یعنی برادر امیرالمومنین. همون هم عجیب بود. یعنی تو اون شرایط بفهمید چه جوری بوده. خیلی راحت ازدواج می‌کرد، تو خیمه داش می‌رفت مثلا یه پسری رو می‌دید مثلا با خارج داره می‌رفت. گفتش که بخو ما ازدواج کنم با بسم الله. خیلی ساده می‌گرفتن این مسئله رو. و گفتیم هم چه کار، مثلا قبل اسلام مثلا مردای بودن در عربستان 300 تا زن داشتن. اینو که یه نفر مثلا دیدی مثلا کلکسیون گوشی داره، این کاره بود. بعد براش تعهدآورم بود دیگه، یعنی عشیره میشد، گنده میشدن، آقا اینا برادر زنای فلانی میشن، این نمیدونم چی، برای خودش آدم جمع میکرد دیگه. خب اون تو این کار کردم، شما ببینید ازدواجم خیلی ساده، مثلا طرف با مردی صحبتی میکرد، خود خیلی وقت خانواده دختر میرفتن پیشنهاد میدادن، دختر میگه بیا با این دختر ازدواج بکن، خوبه ما دو عشیره به هم نزدیک بشیم. و در بسیاری موارد اصلا دخترش نقشی نداشتن تو انتخاب، هیچ نقشی نداشت. من تا چند سال پیش تو همین خوزستان خودم بود، مثلا دو تا عشیره دعواشون میشد، شیوخ عشیره میشستن میگفتن که آقا خب اینکه دعوا تموم بشه مثلا انقدر پول بده، پول خونی که مثلا شما ریختید از ما، یه دخترم بدید که دعوا تموم بشه. حالا دختر کی است؟ شیخ عشیره میگه تو فلا تو دختر تو اینا. اون مرده کیه؟ هر کی. ممکنه دختر 20 ساله باشه یا مرد 80 ساله باشه. دیگه فامیل شدیم، دیگه دعوا رو بذارید کنار. این کار کرده رو باید ببینید. متوجه شدید؟ تو اون شرایط خب همه خواستگار از زهرا. چرا میخوان با کی فامیل بشن؟ پیغمبر. زوازهی. همه. مردی نبود تقریبا به شما بگم که خواستگاری نکنه. یه چیز عجیبی این وسط پیامبر میفهمون. فاطمه داستانش فرق میکنه ازدواجش. چه فرقی داره؟ یه چیزی میگفت مثلا عجیب غریب که این یکی رو خدا باید تعیین کنه. وا این دیگه چیه؟ مثلا بر اونا به شدت عجیب بود. یعنی چی؟ مثلا دختر دادن دختر گرفتن دیگه. نه این یکی رو امر الهی رسیده که ازدواجش دست من خداست. خود پیامبر میفهمود که من از شما خیلی دختر گرفتم. میگه دختراشون و خواهراشون رو مینداختن به پیغمبر. طرف من صحبت میکنه میگفت آره همین به همین صراحتی گفتم. طرف میاد پیامبر صحبت میکنه مثلا با یه مردی صحبت میکنه میگفتش که آقا بیا دوماد ماشو. بعد میگفت کیو میخوای بهم بدیم؟ گفت مثلا یه کسی هست مثلا. بعد توی جمع دیگه اعلام میکرد. گفت آقا یه اعلام مثلا اعلام عمومی میکرد. جالبه اگر قبلش هماهنگ نمیکرد تو جمع اعلام عمومی میکرد و اون دوماد سرباز میزد میگفت نه دیگه کسی سمتون دختر نمیرفت. بسیار بد میدونستن. یعنی جنسی که مثلا قرارداد گفتی آقا این نخرید، این حتما این ماشینه یه مشکلی داره، این نخرید دیگه. و اینا که هماهنگی کرده بودن برای چی نخرید دیگه، خیلی بد میدونستن. تو رسومشون بوده به من چه. اینا از اخلاق خوب پیغمبر سو استفاده میکردن. بدونه که با پیامبر هماهنگ کنن تو جمع میگفتن. حالا پیامبر بگه نه آبروسون دختره نمونه. تو شدید؟ مثلا دو سه تا از زنان پیامبر رو من بررسی کردم اینطوری ازدواج کرده تو پیامبر. نیت نمیبرم کیا بودن. خیلی بعد خیلی از اینا هم دوست داشتن دختر بدن به پیغمبر، چون میدونستن میگفتن خب این حکومت بعد از او به بچه هاش میرسه. همه جا آل او مطرحه. بذار دختری خواهری به این پیغمبر بدیم. درست شد ما بشیم با بزرگایی به قولی. حاکم بعدی. حالا هی دختر میدم به پیغمبر، پیغمبر بچه داره میشه. یعنی پیغمبر بچه داره میشه، این دیگه انگ پیغمبر نمیشه، چون ابراهیم، قاسم، عبدالله اینا از پیغمبر به دنیا اومدن، حضرت زهرا سلام الله علیها. این زنا خیلیشون بچه داره نمیشدن. و فکر کن ابو سفیان خودش یه دختر به پیامبر داد، بچه دار نشد ام حبیبه، برای همین به معاویه میگن خالو المؤمنین، دایی مؤمنین دیگه، زن پیغمبر اینا میگن ام المؤمنین، معاویه را میگن چه بس برادر او پسر ابو سفیان دیگه، میگن خالو المؤمنین. جالبه به معاویه میگن خالو المؤمنین، به محمد ابن ابی بکر نمیگن، چرا؟ چون امیرالمؤمنینیه. عجیبه ها. بعد این بچه دار نمیشه از ام حبیبه، اومد به پیامبر عرضه داشت که آقا بیا این یکی دخترم بگید. بابا اینا چغندر چه نیستن، اینا آدمن، دل میبندن، انسانن، شما هیچ حالیتون نیستا. بعد در ذهن دوتا خواهر که نمیشه با هم گرفت، گفت اونو طلاق بدین یکی بگیر. ببین اونو طلاق بدین و بگیر، به همین سادگی. آقا این گوشی رو بدین یکی گوشی رو بگیر. متوجه شدی وقتی دارم بهت میگم اینجوری بوده؟ نه دیگه، جز این فکر نکنی ها. کار به یه جایی رسید که بعد حرف پیغمبرم گوش نمیدادن، کل کل میکردن با پیغمبر، الا اینکه چی؟ آیه قرآن باشه. اگه وحی بود میگفتن خداست، نمیشه کارش کرد. البته سعی میکردن برداشت های از وحی جدا، که رئیس جمهور محترم فرمودن منظور از این کل کل با پیغمبر نقد پیغمبر بوده، ایشان اجازه نقد میداده که نیست، چون بحث عقاید ماست، اصول عقاید ماست، قاطعانه باید پاسخ داده بشه به این بحث ایشون، که بنده هم یک نامه سرگشاده بهشون نوشتم و علمی پاسخ داده. نه، اون از نفهمیه اونها بوده که جلوی ولی معصوم شروع میکردن به او کل کل کرد. پیامبر میفهمه با من دیگه نمیخوام، رفت بالا منبر فرمود ولا تعرضن علی اخواتکم ولا بناتکم، بس دیگه انقدر خواهراتون دختراتون رو به من نندازید، انقدر عرضه نکنید، بس دیگه، شما شروع شد در آوردید دیگه. بازم گوش نکردن، آیه نازل شد، ای پیغمبر دیگه حق نداری ازدواج کنی. گفتن خب ابو سفیان گفت حق ازدواج نداری، اما میتونی که اون یکی طلاق بدی یکی دیگه جایگزین کنیم. ادامه آیه اومد حق جایگزینی هم نداری. پیامبر فهمید خدا گفته، بلا میکنید یا نه؟ بعد آی پیغمبر رفته زن گرفته بهش گفته خدا اینجوری، اینا مش مزخرفات دریوری. تو 4 تا کانال تلگرام به خودت میدن، 4 تا بهایی و آتیست پدر سوخته، شما اهل مطالبه ازن نیستی، اینطور بوده. واقعا سخت، واقعا سخت و پیچیده بوده. چه جماعتی سر کله زده. پیغمبر میفهمد دو تا از دختره خواهر خدیجه حاله مرد، دخترش حضرت خدیجه بزرگ میکرد، اونا اومده خونه پیغمبر. پیغمبر بزرگشون که مربی اینا بود، اینا ربیبه به حضرت میشدن، اینا را مثلا شوهر داد، دو تا از اینا را داد به عثمان، پدرش محسوب میشد، اما پدر اصلی تنی نبود، بچه باجناقش بودن، اون بزرگ کرده بود. عربم فرزند خونده رو عین فرزند میدونست، حتی ارث میبرد عین بچه‌ها، که با این ماجرای داستان زید اینم برداشت خدا، اما فرهنگش مونده بود دیگه. این که میگن عثمان داماد پیغمبره، نه خیر، از این جهته، بله اگه فرهنگ عربی نگاه کنی داماده، اما به معنی این که دختر تنی پیغمبر گرفته میشه خیلی اینطور نیستش. بعد پیغمبر میفهمه من به شما دختر دادم، از شما هم دختر گرفتم تا الان، اما این داستانش متفاوته، اجازهش دست من نی، خود خدا باید اجازه بده. همه منتظر ببینن این کیه، این فرد یه دونه یه آدمی که یک قرون پول تو جیبش نیست، یه جوانی که عمرش گذاشته فقط تو این جنگا، او انتخاب. شیوخ عشیره رو پیامبر دست رد زده به سینه‌شون. شما نمی‌دونید شیخ عشیره تو یک فرهنگ عربی 1400 سال، الانش هم تقریبا همینجوریه، تو فرهنگ عربی 1400 سال پیش، یعنی خدا اومده رو زمین. خیلی از این دینداریاشون به واسطه شیوخ عشیره بود. شیخ عشیره بیعت میکرد با پیغمبر، همه مسلمان میشدن. برای همین کافی بود تو دم چی؟ ده تا از اینا رو ببینی. این میشه که امیرالمومنین فراموش میکنه. حضرت شما نمیدونید با اینا چی کار کرده امیرالمومنین. چی کار کرده؟ داشته کار خودشو میکرده. همین کار عادی خودشی که داشته میکرده خیلی به اینا فشار میومده. خیلی براشون سخت. حسادت‌ها، بغض‌ها. شیخ عشیره دست به سینه‌اش زده، دست رد به سینه‌اش زده. بعد که این جوون، نکته دیگه که ما گفتیم بود که امیرالمومنین بسیاری از داشته‌ها اینا رو گرفت ازشون. چجور گرفت؟ حالا بهتون میگم. کل دار و ندار یه عشیره به چیش بود؟ به جنگاش. اینا به دیوانه بودن. کارشون به یه جای رسید، مثلا خواستم بگن جمعیت ما شما بیشتر، مثلا قبرها هم میشمردن، حتی زرتم المقابر. آیا قرآن نشدی؟ الهاکم و تکاثر، کشتتون این من بیشترم من بیشترم. میگم با ما بیشترم با کجا؟ بیا با قبرامونو بشمار. قبرستونشون میگن قبر شمردن. این فرهنگ عشیره‌ای مثلا حالا دیگه اینجا باز کاری ندارن. اینه اینه که تو اصلا کاری نداری که تو تیم ملی ایران اون بازیکنی که الان گل زده به لحاظ سیاسی، عقیدتی، مذهبی، مثلا شیعه، سنی، مسیحیان کار داری؟ میگه آقا آنرانی تیموریان گل زد، دمش گرم. تیم ملی دیگه اینجا. اینجا قریش مطرحه دیگه. دیگه باز کافر مسلمونی بذاریم کنار. نجات، قریش. بعد کلی با این رفتن کری خوندن. پیش این عشیره، پیش اون عشیره. بابا جمع کنید، یادت پهلوانمون اومد زد. این دعوای پرسپولیس استقلالی که میکنیم. دی چه بلایی سرتون آورد، دی چه پدر ازتون در آورد. خب حالا مثلا قول اینا کی بود برای قریش؟ عمر بن عبدود. عمر بن عبدود عامری. کی زد آوردش پایین؟ تمام داشته های فرهنگی و اسطوره‌ای و تاریخی و قصه‌ای که مادره بر بچه‌هاشون تعریف می‌کرد پرید رفت. به یه ضربت یه سپر گرفت، دومی ضربه رو زد، تمام شد کارش. اینا میگفتن حالا بریم چی بگیم، بریم دیگه از قریش چی بگیم. علی آبرو برای قریش نذاشت با کشتن عمرو بن عبدود. خب بیمار اگر او رو نمیکش که او رسیده به پیغمبر، که او که وایستاده بود پرید این طرف خندق داشت کری میخون، میگو یه مرد بینتون نیست. امیران اون اولش گفت ببین همین راهی که اومدی برگرد. خندیدم را گفت تو کی تو؟ اومدی تو بچه اومدی جلو من وایستادی؟ گفتم پسر ابو طالبم. گفت بابات با من رفیق بوده ها. برو پی کارت. خانواده خودت عزادار نکن. عزادارم ببین چند تا راه برات میذارم. یکی اینکه از همین راهی که اومدی همجوری بری ولش. کاری ندارم. دو اینکه اسلام بیاری بی تو پیش ما. سه این که بمیری. رجز خونیه دیگه. یعنی حالا چهارمی وجود نداره. جلتا. این گفتش که یه عبارت جالب امره من. میگه پس بعد از این مادران برای کودکانشون چه قصه هایی تعریف کنند؟ اگه بذارم برم یه چه قصه هایی تعریف کنم؟ گفتی چی شد؟ دار و ندارشون بود. شما چطور تیم مورد علاقت یه بازیکانت دارید مثلا تو دفاع چهار تا گاف میده، مثلا چند تا گل میخورید، خود همین یا مربی چند وقت بد عمل میکنه همهشون میکنم بهش فوش دادن. من نمیخوام همچی مربی باشم، من میخوام تو ذهنها خوب بمونم. حضرت فهم با چاره نیستش که ببیش بد نزدشم حضرت. یعنی اون موقع رس بود اگه یکی رو میکشتن مسلم میکردن، تیکه تیکه میکردن، تحقیر بشه. آب دهان انداخت صورت امیران مومنین. حضرت رفت یه دور زد. اینو بد گفتن بر من شما که میخواست عصبانیتش بخواد. پناه بر خدا. حضرت رفت دور زد که کسی برداشت نکنه علی به خاطر بغض شخصی کسی رو میکشه. یه همچین آدمی، یه همچین نوری اومده بین اینا. بابا خب من شما مسلمون نیستید. من اگر تو احد دور پیغمبر نچرخیده بودم، اگه 90 تا زخم بر نمی‌داشتم که کار تموم بود که. پیشونی پیغمبر شکست. در اینکه پیامبر خودش چند نفر رو در جنگ ها کشته اختلاف نظر برخوام، میگم فقط یک نفر رو کشته اونم در احد، دیگه کار به حدی نزدیک شد رسید بالا سر پیغمبر، پیامبر مجبور شد بزنش، یکیشونو خود پیامبر زد. میگم بعد چیکار کنم؟ باشه اون به کنار، بحثای دینی به کنار، به ما انقدر گل زدی. از همون خریت ها الانم هست، فکر نکنید مثلا اون یه مدل خریت و نفهمی بوده، الانش هم یه مدل دیگه است. میزنن تو سر کله هم دیگه، زارید دو تا تیم. یه باش حالا یه کری و هم میخونید، یه شوخی میکنید، داره جذاب جالب حالا. شیرینه مثلا. اما ننگ دیگه هم بزنید و بزنید شیشه ها رو بیارید پایین و نمیدونم چه چه. کاری نداشتن. این تو این فضا علی اومده میگه ندبه خوندی؟ میگه احقادم بدریتن و خیبریتن و هنینیه. چرا؟ برای اینکه قاتل ابطالهم. پهلواناشونو زد و ناوش و زعوان هم گرگاشونو کشید پایین. علی، این علی با همه منتظر ببینن اون فاطمه سلام الله علیها همسرش کیه؟ یعنی این علی مضاعف کرده. یه سوال، اگر فرزن تو یک جمع چند ده هزار نفره یک هدیه خاصی به یک نفر داده بشه، بقیه این عقده‌ها، این بغضا، این حسادت ها بگیره، کاری که میکنن چیه؟ شروع میکنن اذیتش کردن. اما بدترین اذیت میدونی چیه؟ هدیه رو نگیری، هدیه رو بشکنی. حالا داره یه سری فضا براتون روشن میشه، درست شد؟ هدیه رو بشکنی. خب عادی که میتونست اون کار انجام بده، حالا داری هم چیه لغتی هم بزن، حواسا نیست، عقده ها رو بریز بیرون. پر از عقده بودن. شیعه و سنی اجماع دارن این ازدواج ویژه است، نمونه ای نداره. اجماع دارن هیچ کس نمیتونه نطق بکشه سر ازدواج امیر معظم در این که الهی است. حالا بخش سوم عرایزم که خیلی خاص و ویژهش میکنه، ویژه امروزه، گفتم بحث قرآنیه، میخوام خوب دقت کنید. قرآن رو همینجوری عادی نخونید. ببین بعضی موقع ها مثلا من سخنران بی سواد بنده خدا که معصومم نیستم، معصوم غیر معصوم آقا با سواد و بی سوادم دارن، تازه بی سوادم هستم، یه جمله رو استفاده میکنم، یکی از شما میگه ببین دقت کن این جمله اینجوری گفته. حالا فکر کنید این صحبت در مورد کیه؟ خود خدا. دقت کنید چه این کلمه رو اینجوری، بعضی موقع اصلا خودم خود جمله رو بگی اصلا عادی نمیگه، لقمه رو میچرخونه. مثلا پیامبر با یه بنده خدا توی غاره، درسته؟ نمیگه اینا دو نفر بودن، میگه پیامبر دومی بود از دوان دو نفر هنگامی که دو نفر در غار بودن. این چطور حرف زدنه؟ ها؟ ثانی اثنین، دومی از دو تا و از هما. هما یعنی چی؟ اون دو نفر تو غار بودن. چیو میخواد اینجا بولد کنه؟ برات بولد میکنه که دو تا بودن، دو تا بودن، دو تا بودن. زمایی بعد چند چی استفاده بشه؟ بگید. مثنا بعد دو. یهویی میگه و او آرامشش رو بر یک نفر فرست. عمدن ضمیر مثنا رو تو ذهنت بولد میکنه، بعد میگه به یه نفر فرستاد. چند آیه قبلش هم گفته، دقت کنید، خدا سکینه و آرامش خودش رو بر پیامبر و مؤمنین میفرستد. بعد پیامبر و مؤمنین توی غار میگه پیامبر رو با یه بابای دیگه ای دو تان، اما فرستاد فقط بر پیامبر، چون تو غار مؤمنی نبود. این طوری بعضی میگن بحث تاریخی میگم، این بحث تاریخی چی میکنه؟ خود قرآن جواب داده. قد شگفت انگیز حل کرده مسئله رو. تمام آیه از ابتدا، سوره توبه است که بخونید، از ابتدا ضمیر مفرد غایب برای پیغمبر و او را هنگامی که خواستید اخراج کنید از شهرتان خدا با او بود. همینطور او چند تا ضمیر غایب استفاده کنه، یوهوی میکنه ضمیر دوتا و او همون با ضمیر غایبه، دومی بود از دوتا هنگامی که آن دوتا در غار بودن، اما خدا آرامشش رو فقط بر او فرستاد. من و تو که حرف نمیزنیم که عزیز من، حواسا باید جمع بشه وقتی خدا داره حرف میزنه. برای اینکه این بحث باز بشه، من برای شما چند تا آیه قرآن میخونم. یکی اینکه ماجرای، برای که بفهم فاطمه یعنی چی، اهمیت بزرگ داشته این یعنی چی و چقدر مهمه و باید باشه. وحدت بحثش جدا، بحثش جدا. من به من مدل یه بچه شیعه اینجوری بحث میکنه، توهین نمیکنه، از عقایدش قاطعانه دفاع میکنه، یک وجب یک اپسیلون هم عقب نمیاد چون دینشه. مگه میشه برای دین از بخش دین گذشت؟ آقا چیه دیگه؟ اما تو اینام نمی‌کنی که نگه اینا فحاشن، اینا اینجوری حرف می‌زنن. نه، ما استدلالی حرف می‌زنیم، ما قرآنی بحث می‌کنیم، ما حدیث خودتون می‌گیم. اما این باید بمونه اصلا در بین اهل بیت، نسلا در نسل این بغض شریف حفظ می‌شد. چون میگم شما ماجرای امام جواد علیه السلام رو شنیدید؟ بعد پسر بچه امام رو در بین اهل بیت معروفه که بین همه بچه‌هاشون دوست دارن، امامان خب بچه‌شون، اما رابطه بین امام جواد و امام رضا خیلی ویژه نقل شده. یعنی خیلی دوستش داشت، تو چشم می اومد. امام رضا نشسته میبینه امام جواد علیه السلام بچه است، اومده اخمار تو هم کشیده، بچه کوچیک. اومده حضرت میفرماد که پسرم چی شده؟ امام رضا آدم با بچه‌ش چجوری صحبت میکنه؟ عزیزم چرا ناراحتی؟ چرا اخم کردی؟ اون اخم خیلی با نمک میشه وقتی این بچه‌ها اینطوری اخم میکنن. چی شده تو؟ یه شروع کرد روزه از زهر خوندن. امام جواد نشست و دستش اینجور رو زمین داشت، یه چیزایی میکشید زمین رو میکن. امام رضا همون چی کار داری میکنی؟ گفت به خدا انتقام میگیرم، نمیتونم تحمل رو کنم این دوخو، من نمیتونم این ظلم رو تحمل رو کنم. پس این سیره اهل بیت بوده، منتها با لحاظ شرایط. خیلی فهمی چیز پیچیده ای؟ نیست. همیشین افراط و تفرید ما رو زده زن. یه از اون ور بوم میافتن، یه ده از این ور بوم میافتن، یه ده به اسم وحدت فاتح تمام داشتان نداشته تشیع میخوان، یه ده هم دل دیوونه درست کردن که هرچی دهن و چششون و حلقشون رو وا میکنن دهنشون در میاد به ملت میگن. و انتظار دارن مردم جذب اهل بیت بشن. ما نادون ها، چطور مردم جذب اهل بیت بشن؟ سیره اهل بیت هم این نبوده، قاطعانه دفاع کردن، محترمانه، محکم، با استدلال خودشون. امام رضا شما مناظرهش ببین با این مسیحیه چه گفت، نظر در مورد عیسی چه گفت؟ عیسی خوبه، ما قبولش داریم به پیغمبری. امام رضا فرمود مونتو همین مشکلش همینی که نماز نمیخوند و اینا، روزه نمیگرفت و اینا. این مسیح گفت خوب خودت رو رسوا کردی، معلوم شد سواد نداری. امام رضا گفت چطور؟ گفت عیسی نماز نمیخوند، عیسی صبح تا شب نماز، صبح تا روزا روزه بود، شب هم نماز میخوند. بعد حضرت یه پاسخ داد، جسارت میشه بفرمایید این نماز رو کی میخون؟ گیرش انداخت. یعنی اول اعتراف ازش گرفت که نماز میخونده، گفت این که خودش خداست، بر کدوم خدا داشته نماز میخونده؟ گیر کرد یارو. یا در مورد ظاهرا علامه حلی بحث شده، یکی از این پادشاهان زمان مغول یه بحثی گذاشت که ببینیم شیعه چیه سنی چی میگه. اومد تو جمع، همین رو جمع کرده، فکر کن یه دربار پادشاهی دعوت کردن، ایشون که وارد شد کفشش زد زیر بغلش، میگه من اومدم سخنرانی، کفشش بریم تو بالا منبر بذاریم بغل، خیلی بده. بعد گفت چه کاری تو میکنی؟ گفت میترسم این حنفی بدوزه کفشمو، یکی از شوخه برادران اهل سنت حنفی. گفت خجاله میشه عالمشون اومد اینجا. گفت ابو حنیفه هم کفش پیغمبر دزدیده بود. تا اینو گفت یوهایی اون فرد برگشت گفت ببینی آقای پادشاه، من میگم اینا سواد ندارن، هیچ حالیشون نیست، همینه. ابو حنیفه 200 سال بعد پیغمبر بوده، چجوری کفشش دزده؟ گفت شما بفرمایید چجوری دین تا کسی گرفتی که 200 سال بعدش پیغمبر بوده؟ دیر کردم ایشون. گفت اما من دینم از کسی میگیرم؟ امام به امام شمر، رسون به امیرالمومنین، رسون به حضرت زهرا، رسون به پیغمبر. گفت من اینجوری دینمو گرفتم. شما به من توضیح بده این آقای ابو حنیفه چه فرقی داشت با بقیه آدمای زمانه؟ اینکه پیغمبر که ندیده، چرا حالا ابو حنیفه یکی دیگه نه؟ اگه حالا قرار از آدمای عادی دین بگیریم، ها بریم از ایکس و ایکس ابن ایگرک بگیریم. ببین محترمانه، قاطعانه، حرفه‌ای مدل بحثش. حالا میخوام رو قرآن دقت کنید. ماجرا حضرت مریم خیلی ویژه و خاصه تو قرآن. اصلا سوره مریم خیلی سوره خاصیه، خیلی. سوره مریم یکی از خوشاهنگترین سوره های قرآنه. خیلی از قراء قرائت های تاپشون سوره مریم. اصلا خوشاهنگه، آیات کوتاه، خوشاهنگ، راحت نفسشو میگیره، خیلی عالی، یعنی فرصت داره. بعد جالبه چون در مورد اونها هم داره صحبت میکنه، خدا لهجه رو دقیقاً لهجه رو آرامی میکنه، بی‌نظیر. من ندیدم تفاصیل کسی بنویسه. من سوریه رفتم با اینایی که تو معلولا هستن و آرامی صحبت میکنن صحبت کردم، اینا لهجه شون آرام. لهجه آرامی چیه؟ ه تای تانیث نداره، الف داره. دیدن اسم مد شده فاطیما، ایلیا، این آمیزه مثلا فاطمه، تای تانیث رو اینا میخواستن مؤنث بکنن الف میدادن. همین الان هست از چون اینا مسیحیان گرفتن دیگه، مثل مایکل، مایکل لا. شما نگاه بکنید سوره مریم همین جوریه، ندا ان خفیا، نمیدونم همین چه همینجوری با آ تموم میشه، خیلی زیباست. این لهجه رو اون شکلی کرده، لحن و آهنگ رو اونجوری کرد، مثلا کلمه رو تغییر نداده ها، کلمات عربی رو اونجوری استفاده کرد، خیلی هنرمندانه است. حالا میخوام راجع به حضرت مریم این نکاتی رو عرض بکنم، میخوام دقت کنید. به قرآن چی میفرماد؟ میفرماد که اما از رزق حضرت مریم خیلی خاصه، اینو بارها گفتم، میگه که ایشون مادرش، یعنی مادر حضرت مریم، از خدای فرزندی خواست که چی بشه؟ یا عابد بزرگی بشه تو بیت المقدس، خادم باشه و گفت خدای من میخوام این بچه‌ای که به من میدی، این پسری که به من میدی، هر کسی حالا ماده بالا نظرش پسر بود دیگه، او و ذریه‌اش و شیطان در امان بدوری. یه جورایی اسمت خواست، یعنی چیزی تو این مایه ها دیگه، حالا نمیشه که بالا بگی در امان بداره به من اسمتو، اما یه برداشت میشه کرد. بعد یه خودش دختر داد و لیسل ذکر و کل اونسا، بابا دختر پسی که مثلا هم نمیشه که چه اینطور شد. منتها دید نه، این دختر واقعا متفاوت، واقعا متفاوت. جوری شد رفتارهای حضرت مریم، نه خیلی معجزه، حضرت مریم که معجزه نداشت که، رفتار جوری شده بود که تمام این خاخامه های فریسی یهودی آرزو داشتن با این دختر بچه مکالمه داشته باشن. جواب ها اصلا منش ببین، میگه قرآن، ببین چی میگه قرآن، میگه از یختسمون، میگه صحبت این شد که باشه بنده په قائل میشیم دختر بیاد تو بیت المقدس، نداشتیم تو اون موقع، نمیشد، فقط مرد میتونست. یعنی اینا قوانین رو خورده گفتن این ورمار کنی بیاد، عیبی نداره، منتها به شرطی که همه خاخام هم گفتن ما گوستاش باشیم، کفالتش گردن ما باشه، بس ازدواج هم نیست، چی؟ شاگرد من باشه. خاخاما اینا، این در نیومد تو سریال مریم مقدس، تو فیلمایی که مسیحی ها مثلا، تو انجیل هم این اشاره نشده متن. این نکات زیبا و جالب قرآنه، میگه کار به جز دعواشون شد، چند تا مثلا برای اونا مثلا بلا تشویق مرجع تقریب جون هم افتادن، یختسمون، به دعوا کشید و با مخاصمه که آقا نما، کار به چی رسید؟ قرعه کشی. گفتن قرعه بندازیم تو تمام این قرعه، چند بارم جر زدن اینا، اما میدیدن هر با اسم کی میفته؟ حضرت زکریا، این زکریا پیامبر، اینو دعوا میکرد. حضرت زکریا کفالتش رو براتون گرفت، یه بالاخونه درست کردن توی محراب، نکه این محرابی که نماز میخونیم، نه این بالاخونه، یه بالاخونه درست کردن اونجا بود. میگه کلما دخل علیها زکریا، میگه هر بار وارد میشد میدید این یه رزقی داره، برداشت عادی اینه که براش غذا می آوردن. خب بعد میگفت این از کجا آمده مریم؟ پاسخ حضرت مریم بارها گفتم خیلی دقیق عجیبه، میگه هو من عند الله، نمیگه هازا من عند الله، میگه این از سمت خودش. میگه چی؟ او کیه؟ او که اسم آدمه که، مربی حضرت مریم که دیگه است دارن. حالا یه سوال، میگه حضرت زکریا پیغمبر نیست، اگر این قضاه کل ما یعنی چی؟ هر بار یا هر دفعه هم میمد، این از کجا اومده مریم؟ نعوذ بالله، پیغمبر خدا نسیان که نداره که، فراموشی نگرفته که، این از کجا اومد؟ دوباره فردا این از کجا اومد؟ که هر دفعه میدی یه رزق جدید میدی به حدی متفاوت، این رزق و به حدی بالاتر از قبلیه و جدیده، که گفت اینو کی میفرستاده؟ هر دفعه میدی حضرت مریم داره میره بالا و بالاتر، ملائکه خدا رو میدی دور مریم دارن میچرخن، این پیغمبر نمی‌بینه، اون خاخامو نمی‌بینه، اما اونم به اندازه درک خودش از همین رفتارهای حضرت مریم از صحبت‌هاش فهمیده ایشون متفاوته. قرآن، خوب دقت کنید، قرآن میگه و جعلنا، ما قرار دادیم ابن مریم، ابن مریم پسر مریم و امه آیه، یعنی چی؟ ما پسر مریم یعنی کی؟ حضرت عیسی. چه نگو عیسی؟ و جعلنا عیسی و امه آیه، به کجا برمیخورد؟ این از همون بحثاست هم گفتم دوتا از دومی. اینجا نکته رو چیه؟ ویژگی رو حضرت مریم میگه ما پسر مریم و مادرش را، بازم یعنی مریم، چی قرار دادیم؟ نشونه خدا. آقا نگرفتی آیه یعنی چی؟ آیه یعنی معجزه، آیه یعنی اون عصایی که اژدها شد، آیه یعنی اون دریایی که شکافت، آیه یعنی اون ناقه ساله که از تو کوه اومد با بچهش بیرون. میگه این معجزه بودن این مادر و پسر، اما تاکید رو کیه؟ مادر. نه خدام داره حرفا رو میزنه، دقت کن. و جالبه، میگه هر کی مریم رو قبول نداشته باشه کافره. یا خدا، هر کی با بهتان بزنه کافره و به کفر هم و به خدا میگه اشاره میکنه میگه به کفر این جماعت بنی اسرائیلی و قول هم علی مریم بهتان عظیما، میگه چون به مریم بهتان زدید کافرید. آقا شما رو به خدا یه کمی فرض کنید، یه زنی رفته بدون شوهر با یه بچه برگشته، خدایا یعنی چی بهتان نزنم؟ هنوزم که معجزه‌ای نشده که، هنوز که عیسی حرف نزده که. میگه همین که تو این بهتان کافرید برید کنار. از اینجا میبینی اینا مال، اینا مال قبل مواجهه اینا با حضرت عیسی که حضرت عیسی صحبت کنه، یه بچه بغل یه زنی اومده، این الان مردم چیکار میکنن الان؟ جالبه، میگه شما حق نداشتید در موردشون بهتان بزنید، کافرید، برید دیگه، اصلا تو کار ندارم. چرا؟ چون مریم خیلی خواسته. عبارتی که استفاده میکنه در برخورد با حضرت مریم در قرآن خیلی عبارت فنیه. من دقت کردم برخی از مفسرین رو نگرفتن چون با ادبیات دینی تورات آشنا نیستن، با یهود آشنا نبودن. میگن یا اخت هارون، ای خواهر هارون. هارون که یعنی مثلا دایی حضرت عیسی، اسمش هارون بوده شاید، نمیدونم، اما این نیست. هارونی در زبان امیرالمومنین یک جا هست، به یکی از این خاخامای اینا میگه یا هارونی. هارونی میدین چی؟ بچه امام، یعنی کسی که برداشت اسمت از این آدم مثلا بشه. بابا ما دیدی نفر میگیم، میخوام میگیم خیلی بچه خوبی، آدم پاکی، میگیم چی بابا این بچه امامه، درسته؟ این برداشت بین عرف ما نیست، بین اونام این بود. گفتن یا اخت هارون، بابا تو که از تو بعید بودم چی کنی، تو که پاکیت زبان زد بود، تو دیگه چرا؟ این دقت بکنیم ها. بازم اینجا بحث رو چه؟ حضرت مریم. اصلا خود حضرت عیسی که انهو کار نداره. حالا اسم حضرت عیسی رو تو قرآن میخواد بیاره، برید ببینید در بسیاری از موارد، در اغلب موارد میخواد اسم حضرت عیسی رو بیاره، چی میاره؟ عیسی ابن مریم، عیسی پسر مریم، عیسی پسر مریم. هی بولد میکنه، هایلایت میکنه اونو تو چشم میاره که مریم مریم مریم. آقا مردی که پدری نداشته، خب معلومه، اصلا زبانم هزار مرتبه لال که این مثالو دارم اینجا میزنم، مجبورم دیگه. حتی کسی که پدرش معلومم نیست و مادرش که معلومه که، چرا انقدر تکرار میکنی پسر مریم؟ که شکی نه کسی که پدرش معلومم نیستم میفهمن مادرش کیه. مادر که دیگه مشخصه کی از کی به دنیا اومده، مشخصه. حالا بحث شک و شبهه در یک فرزند مثلا نامشروع اینه که بابات کیه. اما اینجا خیلی عجیبه این تاکید برای شما، همه میدونیم بچه مریمه، میدونیم ما یه بحثی داشتیم، یه بهتانی داشتیم، اونم که برامون حل کردی، بچه انقدر تکرار میکنی؟ پسر مریمه ها، پسر مریمه. یعنی یه چیزایی بهتون بگم، نمیتونم در مورد پیامبر معصوم حضرت مریم مثلا خب قرار بدم، اما خب بگم یه جوره خدا انقدر کرده حضرت مریم تو قرآن دفاع کرده، تعریف کرده، از خود حضرت عیسی دفاع نکرده. اسم خواد بده عیسی پسر مریم، و ما عیسی پسر مریم و مادرش را نشانه ای قرار دادیم، حجت خدا قرار دادیم، حجت آیه. ببین چقدر داره با این. بعد شما فرض میکنید اینا کسایی هم گفتیم خاخامای رد بالا در این که نوکری حضرت مریم رو بکنن، تکفلش رو بر عهده بگیرن، کاراشو انجام بدن، با هم دعواشون شو دست به یقه شدن. یه سوال، اگر کسی از اینا میخواست با حضرت مریم ازدواج کنه چیکار میکردن؟ لابد شمشیر میکشتن. فهمیدی چی شد؟ اصلا این آیه ها از نظر من همش روزه است. انقدر قرآن روزه داره برای اهل فن، برای اهل فهم. حضرت مریم صدیقه حضرت عیسی بود، مؤید حضرت عیسی بود. خدا میخواست بگه عیسی پیغمبره، گفت برید ببینید کی تاییدش میکنه. مریم، مریمی که یک خطا ازش ندیدن، مریمی که محدثه است، فرشتگان الهی با روح وارد میشن و میرن. مریمی که رزق معنوی و مادیش از آسمون میاد، یادم غذا زمینی نمیخوره اونجا که داره عبادت میکنه، رزق معنویش از آسمون میاد. اون هوه میگه شما حیا نکردید وقتی مریم گفت بچمه؟ دوباره سوال پرسیدید بی حیا؟ شما اینقدر اوضاعتون خرابه وقتی داره میگه این پسر منه بچه؟ تموم، خدا داره میگه پسرمه. انگار را حرف خدا حرف دارید؟ هر کسی رو خدا فرستاد، هر پیامبری رو فرستاد، هر رسولی رو فرستاد، یک نفر صدیق داشت، یعنی او تاییدش میکنه و او رو عمدن خدا از تمام اشکالات دنیوی که اینا میتونن بهش بگیرن مبرا میکنه. مثلا آقا رسول الله میاد، صدیقش کیه؟ امیرالمومنین. میدونی که صدیق اکبر فاروق اعظم لقب امیرالمومنینه که یهودیان شمال مدینه، اینی که گفتم به سند صحیح تو منابع اهل سنت داریم، اینی هم که باز میخوام بگم دوباره داریم به سند صحیح، که یهودیان شمال مدینه اولین کسایی بودن که صدیق رو دادن به خلیفه اول، فاروق دادن به خلیفه دوم. خیلی اونا دقیق میدونستن دارن چیکار میکنن، عربای اون موقع این چیزا رو متوجه نبودن. اینا چون سالها دینداری داشتن، احبار بودن، باسواد بودن، میفهمیدن دارن چیکار میکنن. صدیق اکبر فاروق اعظم مولا امیرالمومنینه. حالا این علی باید ویژه باشه چون میخواد پیامبر تایید کنه. چیه؟ کجا به دنیا اومده؟ کعبه براش دهن باز کرده. سال هاست کعبه تا الان چندین بار سیل اومده، خراب شده، ساختنش به منجنه میخرابش میکنن، میریزه سنگش دوباره رو هم میچینن، ملات میزنن، میسازن. اون رکن یمانی دوباره چیه؟ ترک میخوره. الان که دیدی دیگه این پسر شروع کرده از زیر داره رکن یمانی رو میخواد زیر یه تیکه چیز بندازه، به قولی صفه سیمانی بندازه، آرماتور بندی کنه، قشنگ بتون ریزی کنه که این دفعه دیگه مثلا چینه. الان رد ملات میزنن، چسب میزنن، سیمان میزنن، مواد در واقع چیزی که حالا توی معماری استفاده میشه دارن استفاده میکنن که این معجزه آشکار کنه. نمیتونن، میخوان از بیخ و بنیان دارن الان شروع کردن، اون زیر رکن یمانی رو دارن خالی میکنن، دارن میکنن. این علی که تو صحابه تنها کسی است که رویش به بتی، صورتش به بتی نیافتاده و به هیچ بتی عبادت نکرده، برای همین همه صحابه رو اهل سنت میگن رضی الله عن امیرالمومنین کرم الله وجهه، خدا این صورت رو تکریم کرد، این چهره رو. اخیراً این وهابی‌ها شروع کردن میگن همین که تو کتابای قدیمی ما این کرم الله وجهه است با بقیه فرق داره لقبش، این باعث میشه که مردم بفهمن این فرق داره. اخیراً تو کتاباشون میگن اون هم مثل بقیه صحابه رضی الله عنه، خدا از او راضی باشه یا خدا از او راضی است. تازه شدی چی شد؟ یه همچه علی 12-13 سالشه تو عشیره، اون دعوت عشیره اقربین نزدیکان، دست میبره بالا میگه من پشتتم فلان. حالا با این میخوام بگذرم، علی رو که قرار تایید کنه وقتی به امامت میرسه. آها، از کجا بفهمیم ویژه است؟ براتون میگم، سیدت النساء اهل الجنه شیعه و سنه نقل کردن، جوری پیامبر برخورد میکرد با حضرت زهرا سلام الله علیها. الان باز باید بریم تو اون فضا. میگن تنها خونه ای که اجازه داره درش تو مسجد باشه، آیه قرآن گفت همه درها رو ببند الا بابه، در این خونه ای که این باید باز بشه. این چه فرقی بس؟ یه فرقی دارن. آقا مباهله اینا رو ببر، درست شد؟ بعد بگو سیدت النساء اهل جنه برخورد به پیامبر با حضرت زهرا الان اگر می بود شاید به من شما بر می خورد. آقا یعنی چی؟ حرفنا ما همین ندیگه تو فضا باشی. پیامبر داره سخنرانی میکنه، حضرت زهرا از اون بغل داره رد میشه، نگاه میکنه، پیامبر کلا سخنرانی رو رها میکنه، ول میکنه، ولم میشه میره دستشونو میگیره، پیامبر خم میشه به حالت شبیه رکوع، دستشونو میبوسه. هر بار بر پیامبر وارد میشد، پیامبر به سمتش میرفت، پیامبر به سمتشون، پیغمبر میرفت به سمتش، دستشونو میگرفت میآورد سر جای خودش مینشوند. در مسجد پیامبر در مدینه یک ستونیه، ستون توبه، مال ابولباب است. میگن یک فردی بود یک گناه بدی کرد و بعد توبه کرد و خودش گفت خودش نمیبخشه، اومد نوش بس به ستون مسجد، به دخترش هم گفت فقط منو دست و پام برای نماز باز بکن، غذام نمیخورم، هیچی نمیخورم تا بمیرم، مگه اینکه خدا منو ببخشه. شرطم هم اینه که خود پیغمبر باید دست منو باز بکن. یه شرط اینجا با خودش کن. 3 روز هیچی نخورد، نه یه قطره آب خورد، نه یه لقمه غذا. 3 روز داشت میمرد. پیامبر آمد ورده مسجد، گفت خدا بخشیدتت، به منم امر فرموده رهات کنم، خوشحال شد. یه دستاشو آورد جلو مثلا یا باز کن. حضرت به حضرت زهرا سلام الله علیها امر فرمود که یا فاطمه بر دستشو باز کن. گفت نمیشه یا رسول الله. چرا؟ گفتش که من از خدا خواستم که به دست شما باز بشه. گفت دقیقا هم خدا خواستتو برآورده کرد، با دست منم داره باز میشه. فاطمه دستشو باز کن. یعنی چی؟ دست فاطمه دست رسول الله است. حالا اگر رسول الله شال کمر امیرالمومنین رو میگرفت وقتی داشتن برای بیعت به زور میبردن، میزدید؟ مثل شدی؟ چه ها که نکرده خدا، چه حجت. 6 ماه پایانی عمر، 6 ماه پایانی، هر بار جلو در خونه از زهرا رد میشه، آقا رسول الله خم میشه، سلام میده، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. هر جا میشینه پا میشه فاطمه، فاطمه من از او بوی بهش را استشمام، بزعتم منی پاره تن من، یه توکه وجود من، یوزینی ما آزاها، هر شروع بذارم. خدا با غضب او غضب میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر فعلی از فاطمه و با رضایت او راضی میشود. یعنی چی؟ یعنی خدا نظرش را عوض میکنه. ای بی نرا چون فاطمه گفت ما نظر میکنم. نه، معنیش اینه که خواست فاطمه سلام الله علیها جز خواست خدا نیست. پس دقت کنی فاطمه پشت کی در میاد. درست شد؟ فقط تایید. آقا خب این چرا شوهرش نمیدید؟ نه من این یکی فرق داره، ببخشید. چی شده؟ هیچی دیگه، این و خود خدا تعیین میکنه ازدواجش. میدونی چرا؟ چون به این چیز ظریفی رو میخوام به شما بگم. ما آدم خوب زیاد داریم، ما معصوم میری کم داریم، یه اسمت ذاتی داریم، اسمت اکتسابی، آدم هایی که انقدر خوب میشن به اسمت میرسن، بعضی ذاتن پاکن معصومن. حالا یه سوال، سوره مریم یه بار دیگه چقدر عجیبه این قرآن، داره دوتا معصوم نام میبره که هر دوتا معجزن، اصلا به دنیا آمدنشون اجازه. کیا؟ حضرت یحیی و حضرت عیسی. به دنیا میان پیغمبرن. ما جای دیگه نداریم، ما پیغمبر یه روزه دیگه جای دیگه نداریم. من ندیدم، هیچ تاریخی هم نخوندم یه پیغمبر دیگه هم بوده یه روزه پیغمبر شد. این دوتا هستن. این دوتا وقتی دارن صحبت میکنن، لب به سخن میگشاین، تا سخن میگن، اولی حضرت یحیی میگه و من دستور داده شده ام به بر به والدینم، درست شد؟ و حضرت عیسی به والدتی، مادرم، سوال پدر نداریشون. یه سوال، باشه بابای حضرت یحیی زکریا معصوم، مادرش چی؟ بابای درسته؟ اون که معصوم نیستش که. رابطه اینجا حضرت یحیی با مادرش چه رابطه ایه؟ او باید احترام بذاره به یه آدم غیر معصوم، یه کسی که یه روزگی به پیغمبر. خوش و حال اون زنه، نه؟ متوجه شدید؟ یه سری ولایت ها ما رو زمین داریم، اینا خیلی درکش خاصه. ولایت پدر مادر، میخوای معصوم هم باشی بگید باش. والدین، والدین. یکی دیگه ولایت چیه؟ شوهر. مرد به زنش ولایت داره. حالا یک سوال، کی میتونه پدر از زهرا باشه؟ خواهی باشه که بشه ولایت پیدا میکنه که. ببین یوسف مقامش از حضرت یعقوب چیه؟ بیشتر ولایت دینی بر او داره، امام حضرت یعقوب. اما یه خورده تعلل میکنه، شوکه میشه، دیر از مرکبش پیاده میشه در مقابل پدر. متوجه شدید؟ نسل پیامبری ازش گرفت. اهمیت متوجه شدید؟ کی میتونه بر حضرت زهرا ولایت داشته باشه؟ یعنی شوهر او باشه. فلذا قطعا این خانم ازدواجش دست خداست. دقت کردی؟ نکته ظریف. حالا فهمید چرا میگن پدر مادر شهدا احترام دارن؟ چون شهید اونجا خیلی کار ازش برمیاد. میگه با اولین قطره خونش همه گناهاش پاک میشه. پدر مادر شهید او بالاخره بر این بچه ولایت دارن. این خیلی چیز پیچیده و عجیبیه. حضرت مریم قدیسه است، معصومه، اما مادرش که معصوم نیست که، اما واجب احترام بگذاره به مادرش. یه همچین فاطمه چه کسی میتونه بر او ولایت پیدا کنه و چه ولایت پذیری میکنه؟ متاسفانه ما اومدیم فقط چی دیدیم؟ بخش کار در منزل دیدیم، چون آقایینمون دوست داشتن فقط خانوما تو خونه ها کار کنن. ایرادی هم نداره ها، دارن اون کارو میکنن، من حرفی ندارم، منتها این تقلیل دادن وظایف زن و شوهری فقط دیده شد. میبینید چیه؟ در روایات داریم هیچی از امیرالمومنین نخواسته. اون روزی که حضرت برای قصف میرن، حضرت عشق میریزن و اون عبارات هایی که تو نهج البلاغه هم هست دیگه، به پیامبر عرضه میدن یا رسول الله امانت تو بگیر، اما چی؟ فحفه هست سوال، سوال پیچش کن، بازجویش کن، فارسیش میشه بازجویی کردن، استخبر حل حال، استخبارات شنیدید؟ یعنی اطلاعات کشور عربی میگن، میگه سوال پیچش کن، بازجویش کن، این هیچ نمیگه، تو میگه من که کاری نکردم، تو بر من ولایت داشتی. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت گریه میکنم به تو پس از خودم. حضرت زهرا پاسخ میده که تا من هستم اینا جرأت نمیکنن. راست میگفت. اون دقیقه وقتی اومدن ریختن جلو در خونه، عجیب این نکات و حالا ما ساده میگیم اینا رو، وقتی ریختن در خونه نصف جمعیت به محضه که ایشون پشت در فرمود من فاطمه، من پشت در برگشتن، گفتن فلانی تا اینجاش اومد دیگه بعدی نیست، فاطمه است، یادمون نرفته که امرش امر پیغمبره، الان غضب بکنه جهنمی هم، غضب کنه جهنم، با من قهر بکنه جهنمی هم، جوابمو نده جهنمی هم. برگشتن، حالا یادشون مصر بودن و به کفر هم ها محکم وایستادن. توضیح داد، من فاطمه پشت دارم ها، یکیشون گفت خب باش. یعنی هیچ سندی بالاتر از اون زمان، بالاتر از تاییدیه گرفتن از زهرا برای امیرالمومنین ما نداریم. این تاییدیه گرفتن حضرت عیسی به واسطه کیه؟ حضرت مریم. او مقامش از حضرت مریم هم بالاتر از اونست پایین بر شنیدن. دستش دست پیغمبر ها، نه همه رو شنیدن. اومدن خب اون اتفاقات رقم خورد که من خودم سختم و نمیخوام بیان بکنم. امیرالمومنین رو کشیدن بردن. عبارتی تاریخ اومده خدا لعنت کنه معاویه رو، توی نامه اینو گفته چون امیرالمومنین جواب داده منم میگم، مگه نه خیلی از چیزا رو الفاظ استفاده تو تاریخ، زبانم لال، توهین به حضرت زهرا شده تو تاریخ هست، فحش دادن یعنی. اما اینو نمیگم، نمیتونم هم بگم، اما این اومده که معاویه نامه نوشت به امیرالمومنین که یادته مثل زبانم لال شترانی که برای داغ کردن میبرن تو را با طناب بسته بودند و میبردن. از عرب از این مثالا زیاد میزنه ها، عرب از این مثالا زیاد میزنه، تو قرآن هم هست. خب چون نمیتونن قوی هیکل ببرن، چی پناب میندازن، از چند جهت میکشن، دست پا گردن همینطور میکشن. بعد اینجا کی پشتش در میاد؟ حالا چه فاطمه میاد تو کوچه؟ فاطمه ای که حرفش اینه نه نامحرمی من رو ببینه، نه من نامحرمی رو ببینم. چه امر عظیمی اتفاق افتاده که فاطمه آمده وسط کوچه بین 40 مرد؟ چه اتفاقی؟ چه حجتی داره تمام میشه؟ چرا شال امیرالمومنین گرفته، عبای امیرالمومنین گرفته ولله میکنه؟ خیلی جسارت میخواد آدم، یا خدای نکرده وایسه چیکار کنه؟ بگه ول کن دستتو، ول کن، ما اینو ببریم، نمیذارم، من دست پیغمبر او رو گرفته. حالا داستان قلافی و چه و چه و اینا، امیرالمومنین میبرن اونجا تو مسجد، مینشوننش روی زمین، یکیشون پاشو میذاره رو مچ امیرالمومنین، مچ دست فشار میده که دست باز بشه. اون یکم از بالا منبر میپره پایین، دستشو میماله به کف دستم، میگه بیعت کردی یا بیعت کردی، بیعت کردی. تو این هیروبیر امیرالمومنین توی چهره ها داره این طرف اون طرف، والا فکر کن عمامه مبارک از سر افتاده، لباسا پاره شده، اینا نقل شده ها، پاره شده، تناب ها به دست و پاس، یکو بول به قل و زنجیر آدم انگاه بکشه و تناب بستن بردن، دنبال یه چهره میگه، حضرت سلمان رو میبینه، اشاره میکنه، میگه برو فقط به فاطمه بگو نفری نکن. ببین دق دقه چی رو داره میرن اون وسط؟ ماندن دین. ما چقدر با دین وای میستیم، خدا وکیلی بیام یه قضاوت بکنیم خودمون. بعد برمیگرد اینجا رو دقت بکنید، برمیگرده سلمان سری خودش میسته به حضرت بعد زهرا، یا علی گفت نفری نکن، گفت پس بگید شوهرمو سالم برگردونم، من باید ببینم زنده است. امیرم میترسن، امیرالمومنین میارن چون میدونن کسی برای مباهله رفت اینجا نفرین کنه تمام شده. امیرالمومنین میارن، دست امیرالمومنین میگیرن، میرن آروم آروم راه میفته. اینم تاریخ نقل کرده اینطور اینطور. بعد اون روزای آخر که امیرالمومنین بالا داره باش صحبت میکنه، حضرت میفهم من فقط ناراحت بعد خودم هم برای تو جماعت، باز من هستم. بعد از امیرالمومنین حقشو خوردن، سلامی که جواب سلامش هم نمیدادن، خیلی عجیبه ها، میگفتن تموم شد. تمنها دلیلی که ما یه خورده مجبور بودیم با علی احترام بذاریم، او بر فاطمه ولایت داشت، شوهرش بود، اونم تموم شد، تموم شد آقا، تموم شد دیگه، اصلا تحویلش نگیرید، شد یه فقیه، یه آدم باسواد، یه کنج، اینجوری رها شد. آ بدونیم برای چه؟ او صدیقه امیرالمومنین، صدیقه طاهره، شنیدی؟ از این جهته. یه نکته آخری هم من عرض بکنم قبل از آن، راجب این اتفاقاتی که توی کشورمون و تهران دیروز افتاد، پاسدارا. ببینید این بحث جاسوس هایی که دستگیر شدن، این جاسوس هایی که دستگیر شدن شبکه خیلی مهمی بوده از سرویس امنیتی غربی در کشور، در حد یه محیط زیست و نمیدونم فلان اینجور چیزا هم فقط نبینید، شبکه بوده. این دستگیری به شدت به اینها فشار آورده. من یه متنی نوشتم پریروز، هست دیگه، یاد داشته فلان تو کانالمون هست راجع به این اتفاق، و گفتم این اتفاقات، این حرفایی که دارن میزنن و اتفاقات پیش رو، اتفاقات پیش رو، یعنی یه حدسایی میشه زد. چرا؟ چون دهه 70 هم این کارو کردن. دهه 70 توی بدنه امنیتی ما یک شاخه جاسوسی کشف شد که این کارهایی رو به نفع اسرائیل انجام میداد، قتل‌های زنجیری، ترورهایی که اینا انجام دادن همش به نفع اسرائیل بود. وقت نیست روز من برای شما اینا رو باز میکنم. قطعا این شبکه نفوذی بود، از قبل انقلاب نفوذ کرده بودن. به حالا محل بحث یه دو تا جلسه سخن 2-3 ساعته میطلبی تک تک این افراد بحث بشن که اینا عمدن برای هزینه سازی برای کشور، برای محدود کردن کشور، برای بردن آبروی انقلاب اسلام، مثلا همین آیه دارش فروهری که اینا زدنش، ترورش کردن تو آذر ماه بود، آذر 77 بود ترورش کردن. این آدم کسی بود که تو گزارش ها هستش که این اواخر بنده خدا تو مثلا جلسه‌ای که با ابراهیم یزدی داشته ادرارش رو نتونسته کنترل کنه، یعنی مریض شده بود، شست پاش مشکل پیدا کرد و قند داشت، داشت خودش میمرد. زدن یه همچین کسی و اونطور همسرش رو سلاخی کردن، عمدن میخواستن یه چهره چی کریه. این شبکه به کجا وصل بود؟ به اسرائیل. بدن امنیتی ما تونست اینو کشف بکنه. از فرداش داستانا شروع شد، خمپاره پراکنی شد تو تهران، با آرپیچی سردر وزارت اطلاعات رو زدن. توی شمال تهران یه خونه که خونه امن زارن اطلاعات بود اونو زدن. همینجور داستان پشت سر هم داستان همینجور ساختن آور جلو. بعد کشید به ماجرای زمستانش که 13 تا جاسوس یهودی تو شیراز گرفتیم، کشید فروردینش میشه، یعنی فروردین 78 کیو زدن؟ شهید سیاد شیرازی رو زدن، همینجوری تا رسوندنش به تیر ماه 78 که شد چی؟ آره قاله 78 و 18 تیر. یعنی مملکت ریختم، که معنیش این بود که پر شارمون رو ول کن، چرا این شبکه رو گرفتی؟ الان این ضربه سختی بود، همین بابایی که خودکشی کرد، خودکشی بسیار فنی بوده، یعنی آدمی نیست اونجا گیر کرده باشه و نمیدونم فلان و بهمان اینجور چیزا. یعنی شما فکر کن یه لحظه آدم بخواد خودشو بکشه و زمانم قبلش میره جاشو آماده میکنه و زیر پتوی یه کار میکنه که اگه اومدن دیدن فکر کنن این هنوز اونجاست. یعنی خودکشی با حواس جمع، یعنی میخواسته خودشو بزنه که بقیه شبکه لو نرن. بعد متاسفانه فردا پس فرداش یه سری جریانات مشکوک تو کشور شروع کردن، بس با داستان هواپیما. متاسفانه یک نفر از نماینده مجلسی حرفی زد که خیلی عجیبه، ان شاءالله متوجه نشده چی گفته، تو هم حوزه محیط زیستم، رئیس کمیسیون محیط زیسته، گفته که آقا این کسایی که تو هواپیما مردن چند روز پیش اومده بودن مجلس، برای ما سند آورده بودن که اینایی که تو زندانن بیگناهن. داره چی میخواد ذهن مردم القا بشه؟ آفرین، قتل‌های زنجیره‌ای. متوجه شدید؟ و بعد اونم قائله‌های ممکنه پیش بیارن. باید دقت بفرمایید، باید صبور بود. اینا دنبال خون گرفتنن. تحریک هم میکنن، چهار تا نادون پیدا میکنن مثل همین آدمایی که یه نفر باید وحشی باشه اونجوری با اتوبوس. حالا فرضاً تو با نیروی انتظامی کار داری، چه مردمو داری میزنی؟ همینجوری میزنه به ماشینا و درب و داغون میکنه، دیرو زخمی کرده همینجوری با نشه. متوجه چی میگم؟ این تحریک ها رو اونا دارن انجام میدن. من به نظرم یه کار این شکلیه، فکر نکنید یه صرفه اتفاق عادیه، چون این شبکه خیلی به اینا ضربه زده. اون سعید امامی بود، این سید امامیه، شبیه این دوتا ماجرا به هم. باید خون واقعا نیرو انتظامی واقعا مظلومانه وایستده از این ور، وگرنه کاری داره به رگبار بستن؟ کشورهای دیگه بود تا الان یک نفر اینا رو زنده نمیذاشتن خداش. اما دقیقا خاص غربی اینه که حتی ممکن تو این قائلها از طرفین کشته بگیرن. در اوکراین درگیری شد، بعدها فهمیدن که خیلی از کسایی که درگیری کشته شدن با تکتیراندازی کشته شدن. برید تحقیق کن تکتیراندازی اوکراین که اختلاف بندازن، دعوا بندازن، مردم چی بشه؟ بیفتن به جون هم اینا. و اینا بعد از این شلوغی ها چند ماه پیش نمیخوان این شلوغی ها بخوابه، میخوان هی یه پیکی بهش بدن، یه فورسی بدن، یه انرژی. بعد مراقبه، من دیدم خیلی همین دیروز به کانال ما صدها پیام که آقا اینا رو اعدام کنید، دار بزنید، تیکه تیکه شون، مردم کجاست، ما پاشیم بریم فلان. واقعا اینو درک میکنیم، ما خودمونم واقعا این صحنه رو دیدیم، اینطور یک نفر داعشی وار این رفتارا رو انجام بده توی شیعه خونه امام زمان تو پایتختش. ما که داعش رو شما جوجم نیستید پیش اونا، تو سوریه عراق جمعشون کردیم. اما اینجا بحث بر سر اینه، این حکایت نهروان که امیرالمومنین 12 مرتبه آدم فرستاد که جنگ نجنگید، هر 12 نفر رو کشتن. متوجه اید؟ اینو باید حواسا جمع باشه، مردم آگاه باشن، اونها دنبال اینن که این مملکت رو به آشوب بکشونن. تمام برنامه‌هاشون رو تو منطقه به هم زدیم، براشون سخت مونده. خب از آن شد، من بعداً حالا راجع به مسئله بیشتر و مفصل‌تر صحبت می‌کنم. بعد همه هم با یه چوب نرونید دیگه، حالا درویشا اینجوریان، نه اینطور هم نگید، این یک گروه خاصن و یک اتفاق خاصه. این رهبر فرقه شون هم ظاهرا ازشون خواسته بوده که برن، اینا این رهبر فرقه شون چیز بگه گوش میده، اینا که نرفتن پس طبعا همون هم قبول ندارن دیگه. بینه دقت بکنید، تجلیل در فرج امام زمان صلوات نبفهم.